هست و نگران هست که من اصلا آدمی که موسیقی این رو ضبط کرده، موسیقی رو تنظیم که نکرده، همون تنظیم مرحوم خالقی، شاعری که روی این شعر گذاشته، به نظر من اینا خیانته، یعنی خیانت به ملت ایران و خیانت به فرهنگ ایرانیه. برای اینکه این سرود اصلا ثبت ملی هم شده، جزء آثار ملیه، یعنی سازمان میراث فرهنگی هم میتونه از این جهت وارد بشه و ادعا بکنه که این کار خلاف رو پیگیری قانونی بکنه و مدعی عموم باید وارد بشه. این یک میراث معنوی و یک میراث ملیه، نباید همین اینو سرسری بگیرن که یک نهادی یک جایی بیاد یک کار همچینی بکنه. ما اصلا به این کاری نداریم که اون شعر چی هست، این چی هست، اون سر جای خودش میشه یه آهنگ دیگه بسازه، کسی که دوست داره اون شعر هم که اون شاعر گفته روی، ولی این شاعری که اومده روی این آهنگ و بر اساس اون شعر مرحوم گل و گلاب این شعر گفته، به نظر من خیانت و باید جواب این خیانتشو بده. و اون آهنگساز که اومده باهاش همکاری کرده و اینو ضبط کردن و این موزیسیانی که این کارو کرده، من این رو شدیداً محکوم میکنم و واقعا باید تمامی جامعه هنری ما، نه تنها موزیسیان و سینماگرها، تئاتریا، خطاطا، نقاشا، همه اینها هم باید وارد بشن و اعتراض بکنن به این قضیه، برای اینکه این یه کار بسیار بسیار غلط و نامناسب فرهنگیه.
میلاد کیایی، استاد سنتور، آهنگساز و از نسل برنامه رادیویی گلها نیز در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این یک نوع سرقت هنری است.
اون چه که اعتراض شده تا الان به هر حال به جاست، به دلیل اینکه این سرود، خب همونطور که استظهار دارید، شاید 780 سالی که گذشته سرودهای بسیار زیادی ساخته شد که نام ایران توشه، ولی می‌بینیم هیچ کدوم سرود جاودانه ایران ساخته روح الله خالقی و شعر دکتر گل گلاب نشد. خب دلایل زیادی داره. یه دلیلش اینه که این سرود در گامی ساخته شد، در فضای انظر موسیقی ایرانی ساخته شد که در واقع دستگاه شور و دشتی، یعنی همون فضایی که مادران ما، مادر بزرگای ما رو لالایی میدادن، تو همون گام عجین شده با خون ما. به هر حال این هم اسمش رو میشه گفت یک نوع سرقت، یعنی یک نوع از شاید میتونم بگم پلیدانه ترین نوع سرقت هنری داره و مایه واقعا تأسف و ننگ.
همزمان گلنوش خالقی با انتشار یک بیانیه این اقدام را ضد ملی تلقی کرد. او در این بیانیه نوشته است: با اندوهی فراوان متوجه شدم که ناباورانه اشعار این سرود ملی میهنی که یک اثر ثبت شده ملی است و در زمره یک اثر تاریخی کشور، سرودی عاری از هر گونه گفتمان تاریخی، مذهبی و فردی که پس از چندین دهه که از خلق آن میگذرد و همچنان در قلب ایرانی میتپد، متاسفانه توسط افرادی نادان و نابخرد به بازی گرفته شده است. گلنوش خالقی در پایان این بیانیه خواستار واکنش و حضور پرشکوه ملت ایران در اعتراض به این حرکت شد. پژمان اکبرزاده، پیانیست و کارشناس موسیقی، در گفتگوی با رادیو فردا درباره اهمیت و تاریخچه سرود ایران گفت:
یکی از دلایلی که این سرود اینقدر در بین مردم جای گرفته و بهش علاقه نشون میده همین موضوع باشه که در واقع مستقیما از سوی خود مردم به عنوان یک سرود ملی انتخاب شده و هیچ وقت هیچ پیوند سیاسی نداشته. سرود ایران در واقع نسخه اصلیش در سال 1323 ساخته شده و در همون زمان برای اولین بار با ارکستر انجمن موسیقی ملی به رهبری روح الله خالقی اجرا شد و عبدالعلی وزیری خوانندگی اون رو به عهده داشت. متاسفانه تا حد اطلاعات موجود ما الان هیچ ضبطی از اون اجرای مربوط به دهه 1320 با صدای عبدالعلی وزیری نداریم و نسخه ای که معمولا در رسانه‌های مختلف با صدای غلام حسین بنان شنیده میشه، نسخه ای هستش که بعداً در دهه 1330 خورشیدی با ارکستر بزرگ گلها به رهبری خالقی ضبط شد با صدای بنان.
استقبال و تأثیر این سرود باعث شد که وزیر فرهنگ وقت از هیئت نوازندگان بخواهد تا صفحه از آن ضبط و همه روزه از رادیو تهران پخش شود.
Hey, 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 hey انتشار نماهنگ آستان قدس رضوی بر اساس موسیقی سرود ایران با شعری مذهبی به جای متن اصلی تاکنون با انتقادهای گسترده روبرو شده. خانه موسیقی اعلام کرده که از سازندگان این نماهنگ به اتهام تخریب آثار ثبت شده ملی به دادگاه شکایت خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع اما همراه میشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، چرا فکر میکنید جمهوری اسلامی بعد از 40 سال برای ساختن یک سرود به آثار موجود متوسل میشه؟
شما به یک نکته بسیار مهمی در سوالتون اشاره کردید. 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره. اینها از همون آغاز با دو تا میکانیزم، یعنی یکی سانسور و حصر هنرمندان مستقل و خلاقان عرصه فرهنگ و از طرفی با سرمایه گذاری برای تولید به قول خودشون فرهنگ اسلامی، کوشیدند که هنر اسلامی به وجود بیاورند. حالا ما میبینیم که بعد از 40 سال وقتی میخوان یک سرود بسازن، اینا حتی از ساختن یک سرود هم عاجزن، حتی نمیتوانند. ما در شعر کلاسیک 1000 ساله داریم، سابقه بسیار غنی داریم، اینا حتی در ترانه سازی از دوره مشروطه تا حالا سابقه داریم، اما اینا حتی نمیتونن یک ترانه بسازن و لذا میان موسیقی خالقی رو، موسیقی پذیرفته شده و زیبایی رو برمیدارن و بعدم یک شعری روش گذاشتن که شعر نیست در واقع. مقایسه کنیم با که من خواهم کرد با شعر حسین گلگلاب، خواهیم دید که این در واقع یک سری مزخرفات است که به هم بافتن و بعد این نشان دهنده فقر فرهنگی و تولید فرهنگی در جمهوری اسلامی است. نشان دهنده این است که اینها توانایی حتی این که خودشون یه سرود برای خودشون بسازن نداریم. همون سرود رسمی جمهوری اسلامی هم اینو نشون میده. اما این که سرود ایران رو برداشتن خیلی جالب هست، برای که ما میدونیم خب این سرود در واقع توی مردم سرود ملی تلقی میشده. ما میدونیم که در زمان که شاه، چند روزی که شاه فرار کرد، این در پادگان‌های ارتش هم به عنوان سرود ملی به جای اون سلام شاهنشاهی نواخته میشد، برای که سلام شاهنشاهی سرودی بود در مت شاه، اما این سرودی است درباره ایران و مردم ایران و هنر و ایران به عنوان سرزمین هنر. بعدم میدونیم که حتی وقتی عراق به ایران حمله کرد، در نخستین روزهای جنگ تلویزیون شروع کرد به پخش این سرود، با وجودی که این سرود در جمهوری اسلامی ممنوع بود. این سرود سرودی به اصطلاح سرودی است که میهن پرستانه است و بر مسائل انسانی تکیه داره. شعر حسین گلگلاب شعری است بسیار متعالی، فاخر، با واژه‌های فارسی و با در یک ترکیب پر از تخیل و زیبایی. خب موسیقی هم که موسیقی است متعالی. حالا اینا اومدن این یه شعر ساختن، همین شعر کافی شما اینا شروع کردن، یعنی تصورشون رو از ایران نشون میدن. اونجا در شعر حسین گلگلاب ایران سرزمین هنر هست، ایران سرزمینی است که مردم او رو دوست دارن، ایران سرزمینی زیبا. در این شعر ایران یک پرچم سرنگ ایران از خمینی ظاهر میشه، یعنی ایران پیش از ظهور آقای خمینی هیچ نبوده، مردم هم هیچ نبودن و بعد آخرین یادگار علی تلقی میشه. بعد مثلا میگه ترجیبند مهدی بیا که بعد ایستاده این در رکاب ولی، بعد میگه قلب ایران مشهد رضاست و عشق رمز اتحاد ماست، یعنی در واقع محدود میکنه به یک مقبره کل یک کشور رو.
یعنی به نوعی همونطور که من گفتم در ستایش باورهای شیعی هستش این متن جدیدی که جایگزین شد.
در ستایش باورهای شیعی نه، شعر اونقدر ضعیفه که حتی در ستایش باورهای شیعه هم نیست. در از به اصطلاح میلیتاریسم جمهوری اسلامی دفاع میکنه، از مدافعان حرم دفاع میکنه، بعد میگه که یعنی قدس را هشت کربلاست. اصلا حتی کلام عادی هم نیست، حتی فارسی هم نیست. در این شعر دستور زبان فارسی حتی رعایت نشده. یا مثلا سرزمین صاحب زمان هست ایران، یعنی سرزمین مردمش نیست. نمیدونم تا قیام وطن ابوالحسن رضا نور ایزدی فلان. شعر ثقیل هست، ظرافت نداره، تخیل نداره، جملات کلیشه‌ای هست، ایدئولوژیک هست و این ایدئولوژی هم در حد به اصطلاح اون میلیتاریسم جمهوری اسلامی هست. ما شعرهای مذهبی بهتری از این داریم؟ یا من نمیدونم، به نظر من کسی که این شعر نیست در واقع، این ترانه نیست، چی نیست، این رو ساخته، یک خطر بسیار بزرگی رو استقبال کرده، چون سرود ایران سرودی است که همه مردم ایران اون رو شنیدن و در نتیجه وقتی شما اینو میشنوید بر ساخته ی آستان قدس رو، مردم مقایسه میکنن و در این مقایسه اینها خودشونو مضحکه میکنن در مقابل شعر حسین. من حالا حتی از محتواش هم بگذریم، در مقابل قدرت شعری حسین گلگلاب اینا خودشون رو مسخره کردن. به نظر من هم این فقر رو نشون میده و هم نشون میده که فقر فرهنگی اینا رو نشون میده و هم نشون میده که اینها در واقع با حتی یکی از مهمترین یادگارهای فرهنگی ایران هم را به سلام مخالفن و مخالفن متخریب کنم.
بسیار سپاسگزارم. فرج سرکوهی بود، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان، و سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید. به همین ترتیب به انتهای این بخش خبری هم رسید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نه بی تو نمیخوام اون همه خاطره ها را، با تو را رفتم همه شهر و پیاده رو ها را. نه بی تو نمیخوام اون همه خاطره ها را، همه شهر و پیاده رو حالا. میپیچه عطر تو توی اتاقم و دوباره خالی جات داره میهر دلم واسه گرمی دست تو، حالت خوب نگات. میبینی حالم و میگذاری از من و تموم خاطره ها، داری میشکنی قلبم و مثل غریبه ها حتی نمیگه چرا. نرو نرو، تو گفتی میمونی با من، غم نریز دنیامو به تو وابستم و بیا ببین عالم و نهرو. نرو نرو، تو گفتی میمونی با من، غم نریز دنیامو به تو وابستم و بیا ببین عالم و نهرو. مثل من و تو کمه توی دنیا، نمیگذره بی توی شب و روزا، اگر از من رفت از خاطر منو میکشه نبوده تو. مثل منو تو کمه توی دنیا، نمیگذره بی توی شب و روزا، اگر از من رفت از خاطر منو میکشه نبوده تو. نرو نرو، تو گفتی میمونی با من، غم نریز دنیامو به تو وابستم و بیا ببین عالم و نرو. نرو نرو، تو گفتی میمونی با من، غم نریز دنیامو به تو وابستم و بیا ببین عالم و نرو. نه بی تو نمیخوام اون همه خاطره ها را، با تو را رفتم همه شهر و پیاده ها را. نه بی تو نمیخوام اون همه خاطر غارو، با تو را رفتم همه شهر و پیاده رو هارو. میپیچه عطر تو توی اتاقم و دوباره خالی جات داره میهر دلم واسه گرمی دست تو، حالت خوب نگات. میبینی حالم و میگذاری از من و تموم خاطرها، داری میشکنی قلبم و مثل غریبه ها حتی نمیگه چرا. نرو نرو، تو گفتی میمونی با من، غم نریز دنیامو به تو وابستم و بیا ببین عالم و نرو. نرو نرو، تو گفتی میمونی با من، غم نریز دنیامو به تو وابستم و بیا ببین عالم و نرو. نرو نرو، تو گفتی میمونی با من، غم نریز دنیامو به تو وابستم و بیا ببین عالم و نرو.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
یه احساس عجیب دیگه میخواد، که پیداشه میونه عشق چشما، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
برگ نو،
چاپ سوم دیوان شرقی غربی اثر گوته منتشر شد. یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر و اندیشمند آلمانی، دیوان شرقی غربی را در دو دهه پایانی عمر خود و در زمانی سرود که با اشعار حافظ آشنا شده بود. این دیوان که در سال 1819 میلادی منتشر شد، از مهمترین آثار خلاق در حوزه گفتگوی تمدن‌ها و پیوند تمدن‌های شرق و غرب به شمار می‌رود. دیوان شرقی غربی با ترجمه محمود حدادی در 401 صفحه از سوی بنگاه ترجمه و نشر پارسه تجدید چاپ و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me.
Yeah. شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
دیوانه من معلومه کجایی؟ قرار نبود آخه این همه جدایی، قرار نبود آخه تنهایی. بیا 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 بیا، بلد نبود این آدم مغرور رو، نبودی جاش یه حب اندازت دور رو، واسه هر اشتباهی بشی مجبور رو. بیا 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 بیا، دلم تنگه واسه چشمای خوشنگت، کجایی که دلم بدجور شده تنگت، میرخصیدم برات میزدی هر سازی، حواست نیست واسه یه شهر خاطره میسازی، تو که خودت
Thank you.
ساعت 21:30 9:30 شب است در تهران و شما شنونده سرخط آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات حسین فریدون برادر حسن روحانی روز سه‌شنبه در شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالی شاه برگزار شد. در واکنش به انتشار متن استعفای منتسب به محمد جواد ظریف، وزیر خارجه بهرام قاسمی سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که این متن ناقص و دستکاری شده است، اظهاراتی که تلویحاً به اصالت بخشی از این نامه اشاره دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری در نخستین ابراز نظر عمومی پس از استعفای محمد جواد ظریف از سمت وزارت امور خارجه گفت بشار اسد در ملاقات با او از اقدامات این وزارتخانه تشکر کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی با حمایت از محمد جواد ظریف خواستار نپذیرفتن درخواست استعفای وی شدند. وبسایت انتخاب میگوید محمد جواد ظریف گفته است پس از انتشار عکس‌های مربوط به ملاقات‌های رئیس جمهوری سوریه با مقام‌های عالی رتبه ایران، دیگر محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد. وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل به کنارگیری محمد جواد ظریف واکنش نشان دادند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه نباید دور دولت دیوار کشید گفت نمی‌شود کشور را دست 10 تا 20 نفر داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم، تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، باهات رویامو تا آخر ببینم. عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم، تو تنها آدمی هستی که هیچ وقت باهاش احساس تنهایی نکردم. تا از پیشت میرم دلتنگ میشم، مرورت میکنن حرمه نفس ها، به هیشکی جز تو احساسی ندارم، به جز تو از خدا چیزی نمیخوام. تا وقتی که تو رو دارم کنارم، چه فرقی میکنه کی هست و کی نیست، بگو داریم تو بیداریم، میبینی که بین دستامون هیچ مانعی نیست. عجب جایی به داد من رسیدی خون زنده بمونم، باهات رویامو تا آخر ببینم. عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم، تو تنها آدمی هستی که هیچ وقت باهاش احساس تنهایی نکردم. خوشحالی بی وقفه میشم تا دستام توی دستای تو میره، شاید این لحظه باور کردنی نیست که از خوشحالی من گریم میگیره. ببین تو پر شدم از ناامیدی، غم و از تو دلم بیرون کشیدی، دارم دنیا رو زیباتر میبینم، عجب جایی به داد من رسیدی، عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو زیباتر ببینم، تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، با هات رویام و تا آخر ببینم، عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو تنهایی نگردم، تو تنها آدمی هستی که هیچ وقت باهاش احساس تنهایی نکردم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
آنتراکت.
تماشاخانه سپند میزبان نمایش هفتمین جان سگ است. این نمایش که به نویسندگی و کارگردانی مهدی کوشکی به روی صحنه رفته، داستان یک انتقامگیری شخصی را به شیوهی سورئال بازگو می کند. ترانه پروانه، بازیگر جوان سینما، در نخستین حضور خود بر صحنه تئاتر در کنار بهنام شرفی و مهدی کوشکی در این نمایش ایفای نقش می کند. نمایش هفتمین جان سگ تا 24 اسفند در تماشاخانه سپند پذیرایی علاقمندان بالای 18 سال خواهد بود.
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شماست.
فرداست که با شماست.
چه تصمیمی بگیرم، چون به هر سمتی که میرم به تو میرسه مسیرم. با همه ساکت و سردم، با تو حرف زیاد دارم، شک کنم به همه دنیا، به تو اعتماد دارم. زمان خواستن منی، من آرزون داشتنت، انقدر که من دوست دارم، همه شهر دوشنت. زمان خواستن منی، من آرزون داشتنت، اشتباه کنم، بشکنم هرچی پاده پشت سرم، از خودمم بگذرم واسه تو.
بر روی خط فردا،
جمهوری اسلامی تمایل به جنگ داره چون به ذات یک تفکر و یک حکومت جنگ طلبه. بنابراین از نظر جمهوری اسلامی جنگ منتفی نیست و اون از هر فرصتی برای این قضیه استفاده خواهد کرد، مضاف بر این که طرف مقابلش هم قطعاً همین نظر رو نسبت به حرفها، حرکات، رفتارهای اون داره. لذا جمهوری اسلامی اون چیزی رو که جمهوری اسلامی دنبالش هست یک ائتلافه، اون این ائتلاف رو داره، ولی طرف مقابلش هم این ائتلاف رو داره. قطعا ائتلاف طرف مقابلش خیلی قوی تره و جمهوری اسلامی اینو میبینه و اون چیزی هم که باعث میشه که جمهوری اسلامی این کارش رو به تأخیر بندازه، این درخواست و تمایلش رو به تأخیر بندازه، ائتلاف قوی طرف مقابلشه و در ضمن شرایط بحرانی که الان درش داره زندگی میکنه.
آقای خامنه، شما که گفتین امنیت ایجاد کردیم برای شما ورزشکارا و کسایی که میخوان کار کنن توی این مملکت که راحت بتونن کارشون کنن، حالا نمک نخورن، نمک دونو بشکنن. آقای خامنه، کدوم امنیت صحبت میکنید؟ این از اول انقلاب، اون انقلاب فاجعه آمیزتون که 8 سال جنگ رو برای مردم آورد، تا بیاین به انتخاباتی که دست بردین توش رو از نظر روحی و روانی مردم رو بیمار کردین، فرستادین تو خیابونا و بعد شروع کردین به کشتنشون، تا دیماه که دیماه 96 مردم از گرسنگی اومدن و سربازاتون باز اونا رو کشتن. آقا جان، اگر امنیتی هم هست برای تاج و تخت شماست، نه برای مردم.
صدای شما، صدای فرداست.
توحشت امی و فرش دافی و خویا، زین ایامی و صغر احلامی و بویا، توحشت اللین و ریحة الياسمين، وحشت الليل وريحة الياسمين زنق الطارق ويلحس دوا جري شوارع كبرى قواس الحومة توحشت الليل والكرمة كيف تمي توحشت الليل والكرمة كيف تمي خزر وغمزة وعشق الطفلة الأولى وقت الكلمة سلي دين محلولة توحشت الخير وريحة الياسمين توحشت الخير وريحة الياسمين توحشت أمي وخرافات الغولة قهوة أختي وضحكة مش مخصورة توحشت السنين وريحة الياسمين توحشت السنين وريحة الياسمين توا ساكن برا الناس براسي بالربايد وباقي الحسرة مواسي توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
Oh,